بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا امروز به مشهد خواهد رفت. آیت الله منتظری با انتقاد از شرایط فعلی ایران گفت صریحا میگویند ملاک رأی یک نفر است. مهدی کروبی میگوید عامل اصلی محدودیت در انتشار روزنامه و وبسایت اعتماد ملی افشاگری های اخیر بوده است. ساعت 13 ظهرتون بخیر. امروز یک شنبه 15 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. میهمان مجله نیمروزی این شبکه جهانی هستید و چقدر خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، مجله نیم ساعته نیمروزی که به خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص یافته. نخست اما خبرها. خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز خبر از سفر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به مشهد خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، آقای چاوز روز یک شنبه به دعوت محمود احمدی نژاد به همراه اعضای دولت دهم وارد مشهد خواهد شد. محمود احمدی نژاد و کابینه اش قرار است امروز نخستین جلسه دولت را در شهر مشهد برگزار کنند. محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا روز شنبه تعهد کردند برای حمایت از آنچه که جبهه کشورهای انقلابی و ضد امپریالیست نامیدند در کنار هم بایستند. آیت الله حسین علی منتظری از اینکه در جمهوری اسلامی نظام معادل یک شخص در نظر گرفته می شود انتقاد کرد. این مرجع تقلید شیعه روز شنبه در قم و در جمع اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت دستورات اسلام را زیر پا می گذارند و می گویند برای حفظ نظام است، در حالی که امام خمینی فرمودند ملاک رأی ملت است. الان صریحا می گویند ملاک رأی یک نفر است. به نظر می رسد انتقاد آیت الله منتظری متوجه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باشد. طی هفته های اخیر و پس از سرکوب معترضان به نتیجه دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله منتظری به شدت از عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران انتقاد کرده است و مهدی کروبی میگوید افشاگری‌هایش درباره آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر موجب توقیف روزنامه اعتماد ملی و همچنین فیلتر شدن وبسایت این حزب شده است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه در قزوین گفت مسئولان بدانند که هیچگاه توقیف یک روزنامه یا فیلتر کردن سایت مانع از انتشار خبری نمی شود. روزنامه اعتماد ملی در اواخر مرداد ماه سال جاری و به دستور دادستانی تهران توقیف شد. و اما نوبت می رسد به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام مجلس به 18 وزیر از 21 نامزد پیشنهادی وزارت محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. به این ترتیب مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با 175 رأی موافق از مجموع 286 رأی اولین وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بالاترین رأی موافق 227 رأی بود به احمد وحیدی وزیر دفاع که در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل است به اتهام دست داشتن در برنامه ریزی و تصمیم گیری بمب‌گذاری 15 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. وزیر دیگر خبرساز دولت دهم کامران دانشجو استاد هوا و فضا خواهد بود که طی معرفی او مشخص شد برخلاف آنچه در زیر نام او در سایت دانشگاه علم و صنعت آمده بود هیچ مدرکی از دانشگاه‌های بریتانیا نگرفته است و او مدرکش را از دانشگاهی در ایران گرفته است. بر این فهرست باید نام مصطفی محمد نجار اولین نظامی را که در جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشور برگزیده شده افزود، در حالی که منوچهر متکی در سمت پیشین خود به عنوان وزیر خارجه ابقا شد. پیش از این منتقدان آقای احمدی نژاد در جناح اصولگرا پیشبینی می‌کردند تا 10 نامزد پیشنهادی او برای احراز سمت وزارت عمدتاً به علت نداشتن سابقه کار کافی رد شوند. بعد از رأی مجلس محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم گفت پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. با مشخص شدن بخش اصلی آرایش وزیران دولت دهم چه آینده‌ای در انتظار ایران است؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان می‌گذاریم. با فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در مشهد و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن. خانم گوارایی، اول شما. نخستین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم، واکنش شما؟
یک چیزی که بعد از 30 سال حضور یک زن در پست مدیریت اجرایی به حد وزیر یک پدیده تقریبا استثنائیه. ما نداشتیم، حتی در دوران اصلاحات هم برغم اعتقاد آقای خاتمی موانعی که بر سر این راه وجود داشت اجازه نداد که این مسئله صورت تحقق به خودش بگیره. اکثر محافل سیاسی به این مسئله توجه نشون دادن، اما انتخاب 3 کاندیدای پست وزارت از طرف آقای احمدی نژاد و سرانجام آوردن رأی توسط یکی از خانم‌ها با چه دید و چه نگاهی صورت گرفت؟ آیا نشانی این بود که دولت دهم و سایر کسانی که در انتخاب این دولت نقش داشتند واقعا برای زنان و نقشی که اونا در تحولات دارن دارای اصالت و پایه مبنایی و دیدگاهی هستند؟ تا به امروز که نشون دادی این مسئله نبوده، همیشه با مخالفت‌های بسیار جدی مواجه شده. اما چرا در کابینه دهم و دولت دهم با به یک بار شاهد طرح همچین مسئله بودیم؟ آقای احمدی نژاد همواره خواسته نشون بده که پدیده بسیار قابل توجهیه، امکان اینو داره که بسیاری از مرزهای ممنوعه رو در بنورده، کارهایی که انجام بده که هیچ کس ازش بر نمیاد. ولی واقعیت اینه که این کارها رو به پشتوانه بسیار نیروی نظامی که در پشتش قرار داره و بیتی هستش که به هر حال تمام امکانات و توان خودش رو برای حمایت از اون قرار داده. در شرایطی که دولت با فقدان مشروعیت در داخل و خارج مواجه بود، یکی از راههایی که میتونستن جلب توجه بکنن و مجددا در میان بخشی از زنان توجهشون رو نسبت به دولت آقای احمدی نژاد جلب بکنن، قرار دادن چند تا وزیر زن در کابینه بود که برغم این که 2 تاشون رأی نیاوردن، ولی همون 1 نفر هم نشون میخواد بده که در این عصر من اولین کسی هستم و دولتی هستم که زنان رو به این مسئله رساندم. اما واقعیت اینه که بسیاری از آرای زنان در انتخاب دولت دهم نه تنها بازی گرفته نشد، که اساسا هنگام خواندن آرا شاید میلیون ها رأی زن ایرانی که انتخابی غیر از آقای احمدی نژاد داشتن نادیده گرفته شد.
آقای جوادی حصار، آقای باهنر گفتن که به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که تعداد بیشتری از وزرا رأی عدم اعتماد نگرفتن. به نظر شما در این گفته و در این عملکرد مجلس چه حساب و کتابی نهفته بود؟
به نظر من آدمای کارکشته‌ای مثل آقای باهنر با لطافت و ظرافت خاصی که دارن در این جو مواجهات به نحوی دارن از خودشون سلب مسئولیت میکنن. امثال آقای باهنر در دولت قبل بعد و امر جزء حامیان محکم آقای احمدی نژاد بودن و در پایان راه به منتقدان جدی آقای احمدی نژاد تبدیل شده بودن. ایشان، آقای توکلی، آقای افروغ و امثال اینها مجموعه اتفاقاتی که منجر به حوادث بعد از انتخابات شد هم فضای کشور رو ملتهب کرده بود و به نحوی مدیریت مجموعه این اتفاقات در سطح عالی رو متوجه کانونهای خاصی فرا دولت می‌کردن. اگر قرار بود مناقشات پشت صحنه به مجلس بیاد و در مجلس اینا واکاوی بشه، هر چی هست بریزن رو دایره، معلوم نبود که بشه کار رو به سامان رسوند. بنابراین این طبیعی بود که برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی و جمع و جور کردن دامنه این اغتشاشات باید دستگاه رهبری اشاره‌ای می‌کرد به این که ماجرا رو سرتاش رو جمع کنن. آقای باهنر داره میگه این کابینه رو داریم بهش رأی میدیم به خاطر اینکه مصلحتی بوده است که از بالا تشخیص دادن باید این کابینه رأی بیاره.
قبلا گفته میشد که مجلس شاید بتونه در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری یه نقش میانجی بازی کنه برای رفع این بحران، اما اگر مجلس و دولت همسو باشن آیا همچین انتظاراتی همچنان میشه داشت؟
به هیچ وجه نمیشه انتظار داشت و اصلا از این جنس مجلس ها نمیشه انتظار اینجوری داشت. استثناءات رو در اینجور مجالس نباید عمومیت بهش بخشید. این مجلس و مجلس هفتم مجالسی بودن که کاملا حساب شده و با یک چیدمان از قبل طراحی شده ای شروع به کار کردن.
پس شما مقصودتون اینه که همسویی ها بین مجلس و دولت بیشتر از اونیه که اختلاف نظرهاشون؟ خیلی ممنون. به خاطر اینکه داریم به کابینه میپردازیم،
بله،
سوال بعدی رو از آقای رسول نفیسی میکنم. درباره اول وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کامران دانشجو که از وزرای خیلی مطرحی بودن از لحاظ اینکه مثلا به مدرک دکتراشون اشاره شد که در انگلستان نگرفته بودن برخلاف اون چیزی که اول گفته شد و روی سایتشون بود در دانشگاه علم و صنعت. چون شما دانشگاهی هستین دارم میپرسم، شما فکر میکنید که این انتخاب نتایجش چی باشه؟
وقتی که آقای دانشجو برای این سمت انتخاب شدن، همه رو بیاد داستان آقای کردان آورد و این دولتی که مداوم بر اساس دروغ و دغل کارهای خودش رو میخواد پیش ببره، غافل از این که در جامعه امروز چقدر مردم اهل تحقیق هستند و راه های تحقیق ساده است و جهان به هم مرتبطه و نمیشه از این دروغ ها گفت. یکی از شاخصه های دولت های احمدی نژاد که اصولا بر اساس رفیق بازی و جناح بازی است، انتخاب شخصی به نام دانشجو که دارای مدرک قلابی هم است برای مهمترین وزارتخانه کشور که میپرده مسئله علوم و فنون و آموزش عالی، دوباره نشون میده که چقدر مسئله تخصص در ایران به کلی در این دولت به هیچ گرفته شده. ولی فعلا به همین لحاظایی که جناب آقای جوادی حصار گفتن، این افراد به سرعت و بدون بررسی کیفیت ها و مدارک تحصیلی اینها انتخاب شدن، ولی خب محققا فرد دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد.
خانم گوارایی، کابینه با این آرایشی که الان داره 18 وزیری که رأی اعتماد بهشون داده شد، چی پیش بینی میشه در مورد اینکه چگونه عمل خواهند کرد؟
آقای احمدی نژاد دولت خودش رو اینجوری معرفی کرد، گفت دولت من دولت قوی، منسجم، متخصص، مردمی، ولایی، خدمتگزار و پاک هست. من میخوام بگم که دولت ایشون اتفاقا آن چیزی که ما دیدیم و شنیدیم، به قول یکی از کارشناسانی که نظر میدادن، میگفت اگر من رئیس دولت بودم خیلی از اینا رو حتی به عنوان مدیر کلم انتخاب نمیکردم. قطعا افراد کارآمدی نیستن. سوابق اینها در 10 سال گذشته نشون میده که اینها از توان و تخصص و قدرت اجرایی بالایی برخوردار نیستن. فاقد تخصص، فاقد تخصصن، مردمی به هیچ وجه نیستن. در انتخابات ایران 30 میلیون رای دهنده ایرانی به این فرد و گزینشاش جواب دادی. بنابراین نمیتونیم بگیم که این کابینه و این دولت مردمی هست. به لحاظ خدمتگزارم، بله من قبول دارم، خدمتگزاری یک ادبی خاص و یک اهلیت بسیار محدود که تمرکز یافته در یک نهاد امنیتی خاص و یک نهاد رهبری خاص. به لحاظ پاک بودنم که سوابق حیف و میل اموال عمومی آنها در طی این چند سال گوی سبقت رو در طول 30 سال گذشته از بقیه دولت های دیگه رو بوده. بنابراین تنها چیزی که میتونم بگم که دولتی یک دست با خود آقای احمدی نژاد، ولی اینکه بتوانه در شرایط کنونی بحران هایی رو که در جامعه ایران باهاش مواجه هستیم از پس آن بر بیاد، با قاطعیت کامل میگم که خیر این گونه نیست. انتخاب این کابینه حتی تلاشی برای بهبود روابط دولت و ملتی که این همه بعد از انتخابات آسیب دیدن نیست. مشخصا گزینه هایی که انتخاب کردن برای وزارت اطلاعات، آموزش عالی، در ارتباط با دانشگاه و دانشجویان، وزارت کشور و کلیه فعالیت‌های سیاسی و مدنی که از این مرکز نشأت می‌گیره، دقیقاً نشان می‌ده که دولت اساساً سر سازش و سر حتی دلجویی از ملت و مردم رو در بر نداره. اتفاقاً اومده با تمام قدرت در برابر جنبشی که در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات شکل گرفت و استمرار پیدا کرد بیسته. به جد معتقدم که امسال و سال‌های بعد سال‌های بسیار بحرانی برای بخش اجرایی دولت ایران و قوه مجریه هستش.
خانم گوارایی اشاره کردن به سوابق وزرا و از جمله به وزیر کشور مصطفی محمد نجار، اولین وزیر کشوری که سابقه نظامی داشت. آقای جوادی حصار، آیا همین سابقه موجب نمیشه که برخلاف نظر خانم گوارایی یه مقدار اوضاع آروم بگیره به جای اینکه بحران ها ادامه پیدا بکنه؟
من ضمن احترام به نظر دوستان، کار خوب رو هر کی انجام داد باید بگیم خوبه و کار بد رو هم هر کی انجام داد ولی دوستمون هم بود باید بگیم بده. به نظر من آقای احمدی نژاد چند تا ویژگی داره. یکی از اون ویژگی‌هاش اینه که در کار دولت بسیار مصمم و مقتدر عمل می‌کنه و در برابر مجلس اون وقتی که دو تا وزیرش رو عرض کردن این اواخر گفت وزیر معنی نداره که از مجلس دستور بگیره. مجلس باید بهش اعتماد بده. وزیر باید با من هماهنگ باشه و باید مطیع برنامه‌ای که من از طرف دولت هم ارائه میدم باشه. ببینید این کار رو اگر آقای مثلا خاتمی کرده بود باور بفرمایید ما اینقدر مشکل نداشتیم. بالاخره 22 میلیون رأی داشت ایشون پشت سرش. یک بار با این قاطعیت که آقای احمدی‌نژاد پشت برنامه‌اش واساده ایشون وای میستاد ما خیلی از مشکلات رو همون روزگار حل کرده بودیم. دو سه تا ویژگی خوب رو داره دنبال می‌کنه. یکی انسجام تو دولتش. اما در میان نیروهای جریان راست در کشور آدم‌های مؤثر هنوز هم هستند که حاضر نمیشن به خاطر خیلی از بد اخلاقی ها و بد کنشی ها و بد منشی های آقای احمدی‌نژاد با او کار کنند. زبان آقای رئیس جمهور زبان زیبنده یک رئیس جمهور منتخب ملت فرهنگی ایران نیست. بنابراین خیلی حاضر نمیشن کنارش واسن و با او کار کنن، بلکه با او هم مسلک باشن. حتی از همین نماینده های جریان راستی که تا دیروز حامی ایشون بودن، آقای توکلی، آقای باهنر، آقای افروغ، امثال اینها میتونستن خیلی کمک بکنن. حتی ایشون معتقد بود که من باید از نیروهای توانمند منتقد خودم هم استفاده بکنم. چه اشکالی داشت اگه واقعا در این سخن صادق بود از یه شخصی مثل آقای رضایی که در جریان انتخابات خیلی ملایم با آقای احمدی‌نژاد برخورد کرد استفاده میکرد، اگرچه آقای رضایی شأن خودشو از آقای احمدی‌نژاد بالاتر میدونه. و دیگر اینکه آقای احمدی‌نژاد گل برنامه‌های دولت‌های قبل و کاندیداهای دیگر رو میگیره. آقای موسوی و آقای کروبی اعلام کردن که ما در کابینمون در حد توان از زنان استفاده خواهیم کرد و حتی آقای کروبی گفت من حداقل 3 وزیر زن میارم. دقیقاً ایشون 3 تا وزیر زن معرفی کرد و گفت که من 3 وزیر زن معرفی می‌کنم. اگه مجلس رأی داده بود خب ما 3 تا وزیر زن داشتیم. این کار به نظر من متعفرانه و شجاعانه بود که ایشون انجام داد در برابر تمام مشکلاتی که ناشی از این رفتار میتونست وجود داشته باشه. حوزه علمیه بحث داشت، جریان راست سنتی بحث داشت، ولی ایشون حرف خودش زد. در برابر مجلس هم این حرفایی که روز آخر زد اعتقادی نبود که ما باید همگرایی داشته باشیم و باید با هم باشیم. اینا فقط برای رأی گرفتن بود. چالش‌های احمدی‌نژاد با مجلس ادامه خواهد داشت و اینجا فقط هماهنگی که با مجموعه رهبری، من دستگاه رهبری که عرض می‌کنم با عنایت عرض می‌کنم، با دستگاه رهبری نه شخص رهبر، با مجموعه رهبری صورت گرفته بود، کار رو به سامان برد به نحوی که زودتر سلطه ماجرا رو جمع کنند. و بعد از این به نظر من احمدی نژاد با مجلس خیلی کار نخواهد داشت. آقای احمدی نژاد اگر بتواند در حوزه مسائل اقتصادی که بخشش هم به تعاملات بین‌المللی برمی‌گرده یه مقدار جمع و جور کنه کاراشو و زبانش رو یک مقداری ملایم کنه با منتقدین و مخالفینش و در حد و شأن ملت ایران حرف بزنه، بخشی از ویژگی‌های یک رئیس جمهور موفق در حوزه مناسبات راست رو دارم میگم نه در سطح ملی. اگر از بین کاندیداهای جریان راست بخوایم یه آدمی رو معرفی بکنیم که توانایی ریاست جمهوری داشته باشه، خودشون خوب عمل میکنه نسبت به خودش و تو حوزه خودش.
آقای نفیسی، آقای جوادی حصار اشاره کردن به ارتباطات بین المللی و حالا سوالی که من میخواستم بکنم اینه که به احمد وحیدی وزیر دفاع برگزیده دولت آقای احمدی نژاد واکنش هایی نشون داده شد همین در سطح جهان. وزیر خارجه منوچهر متکی در سمت خودش ابقا شد و وزیر نفت مسعود میرکاظمی هم در کابینه جای گرفت. با توجه به تحریم های نفتی، مسئله هسته‌ای و اون چیزی که در مورد آقای احمدی نژاد مطرح در ارتباط با اسرائیل، الان چه چالش هایی ایشون باش روبرو خواهند بود در صحنه بین المللی؟
انتخاب وزرا به خصوص ساقی پاسا وحیدی نمایشگر این است که دولت احمدی نژاد رویکرد سخت بین المللی خواهد داشت، بدین معنا که هیچ نوع سر انعطاف سازشی در این دولت جدید نخواهد بود و شاید انتخاب وزرای زن، انتخاب امثال آقای وحیدی. مسئله که جناب آقای جوادی حصار با بزرگواری فرمودن که اقتدار ایشون به حساب میاد، اینها رو باید در یک مجموعه نگاه بکنیم و این جوابگویی به جنبش مدنی ایرانه. در مقابل این جنبش مدنی که به خصوص زنان در نقش اساسی داشتن، ایشون چند تا کاریکاتور رو به عنوان زن انتخاب کرد و در کابینه گذاشت. اقتداری هم که ایشون صحبتش میکنه، البته آقای خاتمی، من در این که ایشون آدم مقتدری بود یا نبود وارد بحث شخصیتی نمیشم، ولی باید دقت داشت که در هیچ موردی امکان از اندام بهشون داده نمیشد. به همین مختصر کاری هم که میکرد به قول خودش هر 9 روز در مقابل بحران بود. بنابراین این واقعا قیاس مع الفارقه و احمد نجات سپاه و بسیج و رهبری رو در پشت خودش داره و سرعتی که مجلس وزرای این شخص رو انتخاب کرد خودش به خودی خود بیانگر این است که چقدر آقای خامنه‌ای دستور مشخص و اکید داده که حتما این رو هم گفته که در مقابل این بحرانی که الان در کشور دیگه لازم نیست بین مجلس و دولت نفاق باشه و در نشست لاریجانی احمد نژاد این موضوع رو دیدیم درسته که همه میدونن که لاریجانی اصلا چقدر مخالف بود با احمد نژاد باید در این وضعیت خاص بررسی کرد یعنی وضعیتی که دولت با مسئله عدم مشروعیت روبرو رژیم مشکل مشروعیت داره و اینها این کارهایی است که برای وصله زدن به این موضوع ولی در نهایت در ارتباط با خارج جان در یک وضعیت بسیار حساس و مهمی قرار داره از این آگاه بنابراین هر چی که به اصطلاح ناز بکنه در اینجا خریده میشه من تصورم این است که این دو نامه‌ای که گفته میشه پرزیدنت اوباما نوشته به ایران اینها صحت داره معلصف دول خارجی مجبورن با ایران تعامل بکنن ولی احمدی نژاد با این انتخاباتی که کرده در واقع داره این حرف رو میزنه که یعنی شما مجبورید با ما صحبت کنید و ما اجباری نداریم که با شما وارد تعامل بشیم
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com
ممنون آقای نفیس خانم گوبرایی بعد از این معرفی کابینه حالا که وضع مشخص شده آیا به چشم تحول طلبان فرصتی میخوره که بخوان ازش استفاده بکنن برای پیشبرد برنامه هاشون
لازم دیدم که احترام برای آقای جوادی حسار تأکید بکنم بر صحبت دوستمون جناب آقای نفیسی که بله شرایط اصلا احمدی نژاد با دولت اصلاحات اساسا قابل قیاس نیست شما نگاه بکنید در دولت احمدی نژاد مسئله کاندیداتوری سزن مطرح شد طرحی از اینکه برخی از آیات اعزام با مسئله زنان و حضورشون در کابینه مخالف هستن مطرح شد و شما دیگه رنگ و لعابی از این مسئله ندیدید اساسا بحثی حدیثی صحبتی مقاومتی لشکرکشی آقای خاتمی کوچکترین کاری رو انجام میداد در قم حوزه علمیه و عناصر وابسته خاصی رو به باندهای خاصی سازماندهی میکردن و در تهران و شهرستانا علیه ایشون و اجازه نمیدادن که کوچکترین اقدامی صورت بگیره بنابراین اینکه ایشون شجاعت داره شجاعتش رو از حمایتی که از بیت سپاه بسیج وزارت اطلاعاتی که دیگه الان وزارت آقای احمدی نژاد هستش میگیره نه از اینکه خودش خیلی آدم برا و توانمندیه دولت کنونی فاقد مشروعیت داخلی و کارایی برای استمرار شرایط جامعه بحرانی ایران هست حتی اگر جنبش مدنی ایران هم نبود اینقدر مشکلات در جامعه ایران وجود داره که دولت نهم نه تنها گامی در راستای بهبود اون برنداشت که به اعتراف و تحلیل آگاهانی که در عرصه اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی روابط بین الملل فعالیت میکنن شاهد این بودن که این دولت تلاشش اکثرا در جهت تشدید شرایط ایران و بدتر شدن اوضاع ایران چه داخلی و چه خارجی انجام داده خود هر ملتی بیشتر از هر کسی خدمتگزار خودش رو میشناسه چرا به نهی جمعی بر علیه احمدی نژاد دست زدن علت این بود که عملکرد این نظام جمهوری اسلامی در دوران 4 ساله آقای احمدی نژاد با فاجعه مواجه بود در دوران 4 سال بعد مسئله عدم مشروعیت هم بهشون اضافه شده به انضمام اینکه بسیاری از کسانی که در دوره قبلی حاضر بودن باهاش کار بکنن در دوره جدید به دلیل یک فقدان مشروعیت و دوم اقداماتی که بعد از کودتای 22 خرداد انجام گرفت در قبال ملت ایران و فرزندان ملت حاضر نیستن با یک همچین حکومتی کار بکنن و دولتی کار بکنن در نتیجه کابینه دولت مدیران تمام از اطراف این دولت به کنار خواهند رفت یک طرف قضیه دایره کسانی که در قدرت هستند روز به روز کوچکتر و افراد بسیاری رو از خودشون هم خواهند راند علاوه بر اینکه خود اونها به دلیل عملکرد اونها اگر کسانی تمانده هایی از عزت و آبرو و مردمی بودن درشون وجود داشته باشه به تدریج فاصله شون با این اقلیت به اصطلاح حاکم تشدید میکنند بنابراین یک همچین کابینه و دولت و نهادی متمرکز به این گونه قادر نخواهد بود به این مشکلات به اصطلاح بپردازه بنابراین من عنایت میدم به اینکه در یکی از بحث های آقای میرحسین موسوی نکته بسیار جالبی بود که اصلاح طلبان طرحی رو برای نشان دادن فقدان صلاحیت و ناکارآمدی و عدم توان این کابینه و این دولت برای مواجهه با مسائل ایران دارند و این چیزی است که قطعا در آینده فکر میکنم از طرف اصلاح طلبان پیگیری خواهد شد
آقای جوادی حسار شما آینده رو چطور میبینید در نتیجه گیریتون و جنبندیتون در این حال میتونین اگر نظری دارین در واکنش به خانم گوارایی بگین
من تشکر میکنم باز هم از ایشون و از آقای دکتر. بنده هم در دولت اصلاحات حامی دولت اصلاحات بودم و الان هم جز حامیان اون مجموعه هستم و منتقد آقای احمدی نژاد بودم. الان هم منتقد ایشونم و معتقدم که واقعا حضور آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور یه ضایعه است برای کشور ما. اما چاره ای نیست، دموکراسی هم خوبیایی داره هم بدیایی داره. دوستان ما با واقعیت‌ها یه مقدار باید بیشتر ملموس باشن. ما در کشورمون آدم‌هایی رو داریم که همه ما با چشم خودمون دیدیم. ممکنه جفا رفته باشه، تقلب شده باشه، بالاخره اون آدم‌هایی هم که با آقای احمدی‌نژاد رأی دادن و رأی می‌دادن نمی‌شه نادیده بگیریم و بگیم اینا نیستن. هستن، یه بخشی از جامعه. همین مجلس الان بالاخره سازماندهی کردن اولاً اونجا دارن رأی میدن به این کابینه. حرف بنده چیز دیگه است. بنده میگم تو حوزه مناسبات خودش داره تو جایی که باید عمل بکنه درست عمل میکنه. ببینید یه وقت یه کسی رو بد میارن میذارن یه جا، وقتی گذاشتنش اونجا کارش درست انجام میده اون یه بحث دیگه است. اما یه مطلب رو فراموش نکنید، اگر آقای احمدی نژاد داره میاد از سرداران سپاه استفاده میکنه باید ببینیم تحت چه شرایطی داره این کارو میکنه. اصلا سرداران سپاه آقای احمدی نژاد رو رئیس جمهور کردن و اون نمیتونه در برابر اونا کوتاه نیاد و آقای وزیر دفاع نظر. ولو این که من معتقدم با حضور سرداران سپاه و فرمانده عالی سپاه تو دولت باز هم مناسبات بین المللی دست آقای احمدی نژاد و دست وزیر دفاع نیست. سیاست گذاری های کلان کشور که دست وزیر دفاع نیست، که تو دولت هم تازه همش تعیین نمیشه. ما در مناسبات هسته‌ایمون، شورای عالی امنیت ملی، شخص رهبری، یه بخشش هم دولت و مجلس با هم دیگه فکر میکنن عمل میکنن، ولی نهایتاً تو اون حوزه تا اونجا که برمیگرده اون مناسبات بین الملل وزارت خارجه نقش دوم رو داره. او فقط پیام میبره، پیام میاره، تصمیم گیرنده نیست. تصمیم گیری نهایی دست شخص رهبر تو حوزه مناسبات بین المللی و هسته‌ای. در مناسبات منطقه‌ای حمایت از حزب الله، حمایت از فلسطین، مناسبات عراق، مناسبات افغانستان، مناسبات بین المللی و حتی پاسخ دادن به پیام‌های عالی که مثل آقای اوباما می‌نویسه. اوباما با زیرکی هرچه تمام‌تر می‌فهمه که آقای احمدی‌نژاد کاری نیست، برای همون نامه رو با آقای خامنه‌ای می‌نویسه. اون چه که داره اتفاق می‌افته به گمان من این است که یه جریان جدیدی در راست داره عمل به وجود میاد، شکل می‌گیره که محصول تعاملات این دو تا جریان راست متعارض با هم دیگه رو ما تو مجلس جدید، یعنی مجلس بعد و ریاست جمهوری آتی خواهیم دید. یعنی درگیری نهایی دو تا جریان راست جدید و راست سنتی در دو انتخابات پیش رو خودش رو کاملا نشون خواهد داد. و آقای احمدی نژاد این جایگاهی که بعضی از دوستان فکر میکنن که سپاه پشتش و آقای خامنه‌ای پشتش و همه پشتشن، اینجوری نیست. شرایط جوری است که میگن آقا بعد از این بدتر نشه، آقای احمدی نژاد رو آمده شده بذارین از این بدتر نشه.
آقای نفیسی، جمع‌بندی آقای جوادی حصار در اون جایی که مربوط به مناسبات خارجی ایران بود و آمریکا با شما تشابه‌هایی داشت، بعضی جاش بود که البته تفاوت‌هایی هم داشت، جمع‌بندی شما چیه؟
جمع‌بندی بنده این است که صحبت این که در ایران دموکراسی گاهی این رئیس جمهور رو میاره گاهی اون رئیس جمهور رو میاره، چشم بستن بر اون واقعیتی است که در ایران بعد از انتخاب احمدی‌نژاد اتفاق افتاده و اون تعامل دموکراتیکی که جناب آقای جوادی حصار صحبت می‌کنن برمیگرده قبل از این دوران و از این دوران به بعد هم هر نوع نماد دموکراتیکی در ایران بوده ساقط شده و آخرینش همین جریانی که امروز صحبت میکنیم. یعنی اگر یک شخصیتی این مجلس داشت یک ندای مخالف گاهی بلند میکرد، اون شخصیت هم به کلی گرفته شد از این مجلس و اینها که همه میدونن که با احمدی‌نژاد مخالفن برگشتن و چنین مطیعانه بزرا رو از دم با آرای بالا انتخاب کردن مگر دو سه نفر رو. بنابراین هر نوع نماد دموکراتیکی فعلا در ایران تعطیل شده و صحبت این که آقای احمدی‌نژاد هم خب بالاخره اینم یه فردی است و انتخاب شده و دموکراسی زیر و بالا داره به نظرم یه مقداری اغلاط و چشم‌پوشی بر این واقعیت است که در ایران این ماجرا دیگه تعطیل شده و اگر ما قبول کنیم که عمده سیاست داخل ایران در همون حوزه‌ای که جناب آقای جوادی حصار فرمودند شکل می‌گیره، پس دیگه دموکراسی کجاست؟ تنها جایی که به طور مشخص و به عنوان نمادین احمدی‌نژاد عمل کرده اتفاقا در مورد شخص ستی پاسدار وحیدی است که با این انتخاب این رئیس جمهور داره نشون میده که اصلا اعتنایی نداره به مناسبات بین المللی و شخصی که به عنوان جنایتکار از طرف اینترپل تعقیبه این رو به عنوان وزیر انتخاب میکنه. بنابراین مهمترین علامتی که از طرف این دولت زده میشه این است که به هیچ وجه مسائل بین المللی احترامی قائل نیست و باز خودشون رو اینها یه قدر قدرتی میدونن که جهان باید به اینها احترام بگذاره و خب در جاهایی هم تا حد اینها نفوذ قدرت دارن که باعث شده که این وضعیت براشون مال اسف الهاز بین المللی ایجاد بشه.
با سپاس از شما آقای نفیسی، آقای جوادی حصار و خانم گوارایی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. تا هفته بعد، ایام به کام.
نه تنها کارشناسان، که شما عزیزان شنونده نیز میتونید دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا، رادیوی خودتون در میان بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشه. تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 00420221114113، 00420221114113. و اگر نمیخواید که با صدای خودتون باشه، میتونید اسمس بفرستید 00420-603-87-41-50. سلامت و سرفراز باشید و خدا نگهدارتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر حرفی سرودی روی لبها نیست و زنگ نعره‌ای در گوش شبها نیست، اگر اکنون هجوم درد و تنهاییست، اگر امید من امید رویاییست، از این سیل جدا افتاده مغرور، به ترس از من، به ترس از من که پرکینه نگاهت می کنم از دور. نخواهم رفت، خواهم ما روزی با تو، خواهم خواهم سرودی را که از چشمم نمیخوانی، حدیثی را که جز رویا نمیدانی. برایت مهربان بودم تو میدانستی، و نامهربان بودی، به پایت زندگی دادم تو رنجم دادی، و در فکر جان بودی، گرفتی هرچه از من بود چو دشمن مرا پا بستی و رفتی، چو ترسیدی که بگریزم گل پیوند ما بشکستی و رفتی. بترس از من، بترس از من، از این سیل جدا افتاده مغرور، بترس از من، بترس از من که پرکینه نگاهت می کنم از دور. بترس از من، بترس از من، از این سیل جدا افتاده مغرور، بترس از من، بترس از من که پرکینه نگاهت می کنم از دور.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست. از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد، منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد. به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته، نگو از دوری گکی، نپرس از چی گرفته. روگونم نفس خوش، به دادم برسه عشق، دلم خیلی گرفته، نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته. به دادم برسه دلم خیلی گرفته، نگو از دوری گرکی، نپرس از چی گرفته.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
This time, step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say. Oh, I got your hey yo. Now listen what I say. Oh. That I really can go to the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey oh, listen what I say. Oh, come back and hey oh, what I say. Oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow.
Thank you. به رادیو فردا گوش می کنید.
آخه بابا باقه تا با منو درکم کن، نگو جلو را با سادی آقا حرکت کن، تو اینجا نشستی واسه این که جوابمو بدی، با اینو نگاه نکن چشم پر عذابمو ببین، اگه نیاز من بودی تو هم میشونی کنه، ببین اسم بد شانس روی پیشونی منه، عصبانیم یه زلزله ده ریشتر تو، چرا اون با یقه بسته و تحریش بره تو، همینا میتونه جوانای ما رو پیر کنه، حد زدی یه روزی پیشش کار دیر کنه، تا که میرسه به من بدبخت آواره، نی که الان نه باشه بعد وقت نهاره، بیا یه کار خیری بکن توی روزه، امضا تو نمیخوام بذارم توی موزه، نگو مداره که ناقصه تو فردا بیا، همه چیزو کامل کن و بعد فردا بیا، واسه استخدام دقت کن به ضابطه ها، باید داشته باشی 5 سال سابقه کار، نمیخوام داد بزنم علکی شلوغ بکنم، بگو 5 سال من از کجا شروع بکنم،
منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نوارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم، منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نوارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم،
بیدار شدی میخوره به سرت هوای صبح، توی روزنامه بخون صفحه حوادث رو، ببین مادری که دخترش رو کشته بود، بعد خودش رو پرد کرد از پشت بود، میگی چه مادر بیرحمی چه روزگاری، چیه خراب شدن بله روزگاری، اگه دقت کنی با کمی ریشه یابی میفهمی که حتی یه مادرم میشه یاقی، اون مادری کاش با زنده میشد، واسه تعریفی کرد داستان زندگی شد، روزی که خداوند دخترش رو هدیه میکرد، مادر داشت از خوشحالی گریه میکرد، با وجود پدری که هنوز بیکار بود، دم بیمارستان نشسته با سیگار دود، میکنه با بدهی یا هر روز قرض میکشه، مرد دوره آگهی یا همش خرد میکشه، بند امیدش به آینده ها پاره شد باخت، آخر سرم که خیابونا کارشو ساخت، قاتل توی خدا ببخش گناهات، حالا برو بخون مجله گل آقاتو،
منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نبارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم، منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نبارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم،
چیه فکر میکنی حالا که تو پشت میزی، از با بالاتری یعنی تو گشته نیستی، طوری صحبت میکنی انگار که داری الان ترابلاتو میکنی پشت میزی، خیلی شده یه جوون جلوی تو ظاهر بشه، یه جوون تحصیل کرده که مسافر کشه، این همه سال زحمت کشیده واسه کاری که فردا با روی سفید بره خواستگاری، دیگه خودت هم میدونی اینه گفته عقل، باید با پول بشینی سر سفره عقل، و توی پول چیزی به اسم وفا گمه، گذشت وقتی که میگفتن مهم تفاهمه، فقر از در بیاد تو همه چیزو خراب میکنه، بعدش از پنجره فرار میکنه، باغ تاباد منو درکم کن، نگو جلو را واسادی آقا حرکت کن،
منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نبارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم، منو داری میبینی که از این زمان سیرم، از همه چه بریدم و یه جوان پیرم، نبارم رو میبندم و شبونه میرم، خاطر تو دیگه کارم تمومه میرم.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
دل اکنون همانیم،
هستی، چه شادی کم شبت باغم بسازی. بیا تا با خدا خلوت گزینی، چو عیسی با چنین مریم بسازی. چو هر خاکم بخواهی بوسه دادن، بوسه دادن راخم را بوسه نکنون امانانی. آمدم که از سر نهم عشق تو را، بر سر نهم با تو بگویم جان دل اکنون همانی.
جهان دانش.
کاملترین نقشه کره زمین برای بهره برداری رایگان منتشر شد. این نقشه دارای 1,300,000 تصویر از پستی و بلندی های سطح سیاره زمین است. تهیه نقشه زمین با همکاری سازمان فضایی آمریکا ناسا و وزارت بازرگانی ژاپن انجام شده و اطلاعات آن با استفاده از تصاویر ماهواره ترا گردآوری شده است. این نقشه تقریباً 99% کره زمین را در بر می‌گیرد و پیاده کردن و استفاده از آن برای همگان آزاد است. بودی تورنر، یکی از دانشمندان مرکز فضایی ناسا، می‌گوید این کاملترین مجموعه اطلاعات دیجیتالی درباره سطح زمین است که تاکنون در دسترس جهانیان قرار گرفته و می‌تواند برای کاربران و محققان راهگشای مؤثری باشد. نقشه قبلی از سطح زمین که به همین شیوه گردآوری شده بود، تنها 80% آن را پوشش می‌داد و میزان دقت آن نیز در نشان دادن جزئیات جغرافیایی کمتر بود.